سلام و وقتتان بخیر. ساعت 5 عصر با وقت کابل شد. من جاوید حسن‌زاده همراه با تیم خبری و تکنیکی ما در این یک ساعت از رادیو آزادی با شما هستیم. در صدر مطالب خبری این ساعت میشنوید که رئیس جمهور غنی سند ملکیت را برای مالکین خانه های غیر پلانی در ناحیه اول شهر کابل توزیع کرد. وی را هم میشنوید که لوی سران ولی افغانستان به خاطر رسیدگی به قضای خشونت علیه زنان معاونیت اختصاصی را در چوکات اداره ایجاد کرده. در نیمه دوم برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه را هم برایتان آماده نشر داریم و پیش از اینکه گزارشات خبری و این برنامه ها را برایتان پیشکش کنیم خبرها را نخست برایتان داریم. تا لحظات بعد در خبرهای خارج از کشور خواهید شنید که هند و پاکستان را یک بار دیگر به نقص آتش‌بس در امتداد هیمالیا واقع در منطقه تحت مناقشه کشمیر متهم می‌کنند. تیاره‌های جنگی مناطق تحت کنترل شورشیان را در شمال حلب بمباردمان شدند. پیش از این توجه کنید به خبرهای داخل افغانستان که همکارم نظیفه محبوبی ارائه می‌کند.
مقام‌های امنیتی شهر لشکرگاه می‌گویند نبرد در بخش‌های جنوب این شهر شدت گرفته است. ولیسی جرگه افغانستان، وزیر کار امور اجتماعی و مسئولین صحت عامه و معارف این کشور را استجواب کرد. با وزارت دفاع افغانستان تایید می‌کند که 5 تن از نیروهای کماندو در نتیجه حملات هوایی در ولایت فراه کشته شدند. تفصیل خبرها. مقام‌های امنیتی شهر لشکرگاه می‌گویند نبرد در بخش‌های جنوب این شهر شدت گرفته است. عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، تأکید می‌ورزد که نیروهای امنیتی برای عقب زدن پیشروی طالبان مسلح در شهر لشکرگاه به حالت آماده باش در آمدند.
تقریبا درې ورځې وړاندې دا بریدونه پیل شوي دي. د وسلوالو مخالفینو هغه سیمې چې دوی بریدونه کې کړي، هدف یې همدغه دی چې په هغو ځایونو کې تخریشي عمل رامنځته کړي او هغه سیمو کې دوی کومې ساحې چې دي هغه ساحې ته خپل کوشش لاندې راولي، خو د دې ټولو لپاره آمادګي نیول شوې ده.
عمر زواک از دستاوردهای نیروهای امنیتی در نبرد شهر لشکرگاه سخن میزند و میگوید در نتیجه عملیات این نیروها 30 تن از اعضای این گروه در 2 روز گذشته کشته شدند. هرچند او از تلفات نیروهای امنیتی چیز نگفت، اما یک منبع امنیتی در این ولایت به رادیو آزادی میگوید که 1 تن از نیروهای اردوی ملی نیز در این جنگ ها کشته شده است. ولیسی جرگه افغانستان، وزیر کار امور اجتماعی و مسئولین صحت عامه و معارف را استجواب کرد. این مقام ها به خاطر پاسخگویی در رابطه به موجودیت بستهای خالی در این وزارت ها به نشست امروز این جرگه فراخوانده شده بودند، اما مسئولین این سه وزارت گفتند که توانستند در 3 ماه اخیر در اکثریت بستهای خالی وزارت هایشان کارمند بگمارند و اطمینان دادند که پروسه استخدام به شدت جریان دارد. این در حالی است که بر اساس معلومات وزارت کار امور اجتماعی بیش از 2 میلیون افغان در کشور بیکارند و این رقم سالانه با راه نیافتن جوانان به پوهنتون‌ها بیشتر می شود. و وزارت دفاع افغانستان تایید می کند که 5 تن از نیروهای کماندو در نتیجه حملات هوایی در ولایت فراه کشته شدند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت می گوید پس از آن که طالبان مسلح به پسته های نیروهای امنیتی در این ولایت حمله کردند، نیروهای کماندو خواستار کمک هوایی شدند، اما در نتیجه هماهنگی نادرست منطقه بمباران شده که نیروهای کماندو در آن جابجا بودند.
فراه کې د حمایت قاطی هوایی قواو برید نه دی کړی. هلته د شپې جګړه وه، مخالفینو برید کړی و زمونږ ځمکنیو قواو د هوایی قواو مرسته غوښتې وه. زمونږ د هوایی قواو خپل هلیکوپتر د مرستې لپاره ورغلي وې. متاسفانه چې په هغې کې یوه اشتباه رامنځته شوې ده.
ساعت پیش از این یک مقام امنیتی فرا که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت 5 تن از نیروهای کماندو ناوقت شب گذشته در نتیجه حملات تیاره های بی پیلوت نیروهای خارجی در منطقه کنسک ولسوالی بالابلوک فرا کشته شدند، اما دولت وزیری این ادعا را رد می کند و می گوید نیروهای خارجی در این حمله نقش نداشتند. این بود خبرهای افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم فرشته‌نگاه همراه باشید.
رادیو آزادی.
هند و پاکستان یک دیگر را به نقض آتش بس در امتداد همالیا واقع در منطقه تحت مناقشه کشمیر متهم می کنند. اردوی پاکستان امروز در یک اعلامیه از تیراندازی نیروهای هندی در خط کنترل میان دو کشور خبر داده است. اما یک سخنگوی وزارت دفاع هندوستان می گوید نیروهای هندی در پاسخ به تیراندازی نیروهای پاکستانی تیراندازی کردند. تنش ها میان هند و پاکستان اخیراً زمان هاوج گرفت که دهلی نو شبه نظامیان مستقر در کشمیر تحت اداره پاکستان را متهم به حمله بالای یک پایگاه نیروهای هندی کردند. این حمله که در اوایل سپتامبر رخ داد منجر به کشته شدن 18 سرباز هندی شد. هندوستان در واکنش به این حادثه حملات را در کشمیر تحت اداره پاکستان آغاز کرد که بر اساس ادعای اردوی هندی در آن مراکز شورشیان را هدف قرار دادند. در همین حال طبق یک خبر دیگر بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید حاضر است برای جلوگیری از افزایش تنش‌ها در منطقه تحت مناقشه کشمیر نقش میونجی را میان هند و پاکستان بازی کند. پیش از این پیشنهاد ملیح لودی سفیر پاکستان در سازمان ملل با بان کی مون روز گذشته دیدار کرد. بان کی مون از هر دو طرف خواسته که از نهایت خویشتن‌داری کار گیرند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا از ایران خواستند تا نرگس محمدی را از زندان آزاد کند. نرگس محمدی خبرنگار و یک تن از فعالانی است که یک محکمه در ایران به تازگی او را به 16 سال حبس محکوم کرد. خانم محمدی سال گذشته زمان در ایران بازداشت شد که مبارزه را علیه مجازات اعدام در این کشور آغاز کرد. او در ماه می سال جاری به جرم تأسیس جنبش ضد مجازات اعدام که به عنوان یک گروه انشابی غیرقانونی خوانده شده است به 16 سال حبس محکوم شد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید هیچ کس نباید برای فعالیت‌های سلامی زندانی شود. وزارت خارجه آمریکا وضعیت صحی نرگس محمدی را وخیم خوانده و گفته که به او اجازه تماس با دو طفلش هم داده نمی شود. اتحادیه اروپا نیز با نشر اعلامیه گفت زندانی ساختن خانم محمدی یک پیام نگران کننده را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران می رساند. تیاره های جنگی مناطق تحت کنترل شورشیان را در شمال حلب بمباردمان کردند. شورشیان ضد رژیم بشار الاسد و سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه امروز گفتند که عملات هوایی راه های رسیدن اکمالات شورشیان را در منطقه سلیمان الحلبی که خط اول جنگ است هدف قرار دادند. گروه نظارت حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گزارش ها در مورد عملات شدید هوایی در شمال حلب را نشر کرد. تیم های امداد رسانی در حلب می گویند حملات روز گذشته مناطق مسکونی تحت اداره شورشیان را هدف قرار دادند که منجر به کشته شدن بیش از 30 تن شد. اردوی سوریه و متحدان آن که حمایت روسیه را دارند نزدیک به 10 روز پیش عملات را به هدف بازپسگیری مناطق شرق حلب آغاز کردند. در این مناطق بیش از 250 هزار تن زندگی می کنند. پایان سرویس خبری.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 13، آسمان قسمن ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 13، آسمان قسمن ابری. اندهار بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 18، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 17، آسمان صاف. جلال آباد در 12 ساعت آینده گرم ترین هوا را دارست. بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 25، آسمان صاف. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 12، آسمان صاف.
تشکر از همکاران ما برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و وضعیت آب و هوا. و حال در ادامه این برنامه خبری، حکومت افغانستان سند ملکیت برای مالکین خانه های غیر پلانی در ناحیه اول شهر کابل را توزیع کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان.
وعده ای دولت امریکایی است که انشالله و تعالی مال تمام افغانا در تمام افغانستان شرعی میشه، مسئول میشه.
لوی سارن والی افغانستان میگوید به خاطر رسیدگی به قضای خشونت علیه زنان معاونیت اختصاصی را در این اداره فعال کرده است. حمیدی رئیس لوی سارن والی افغانستان:
با ایجاد از این مرستیالی تشکیل من خشونت یک اندازه افزایش یافته و ما میتونیم که به صورت مسئول و مشخصش به طور بسیار جدی به قضایی که شامل رسیدگی به خشونت علیه زن باشه ما بتونیم برسیم.
وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که هیئت به هدف بررسی حمله هوای نیروهای خارجی در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار تعیین شده است. در مورد مسابقات نهایی کرکت بین تیم های افغانستان و بنگلادش هم برایتان میگویم با ما باشید. با عرض سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم. در بخش تکنیک رامین کاکر مرا همراهی میکند. قسمی که در صدر خبرها هم گفتیم، سند ملکیت برای مالکین خانه های غیر پلانی امروز در ناحیه اول شهر کابل توسط رئیس جمهور توزیع شد. رئیس جمهور غنی گفت که اکنون مردمی که در ساحات غیر پلانی شهر کابل زندگی میکنند مسئول نیستند. اما برخی از متخصصان امور شهرسازی میگویند که حکومت نخست باید توجه به خدمات شهری ساحات پلانی نماید. نورالله شایان در مورد جزئیات دارد.
رئیس جمهور غنی میگوید که برای احیای دوباره شهر کابل کارهای روی دست است. آقای غنی در نشست تحت نام مرحله اول صدور سند ملکیت خانه های غیر پلانی و غیر رسمی گفت مردمی که در ساحات غیر پلانی زندگی می کنند با دعاوی برخی افراد سودجو روبرواند، اما آقای غنی به مردم اطمینان داد که ملکیت هایشان مسئول خواهد بود.
وعده ای دولت امریکایی است که انشالله و تعالی مال تمام افغانا در تمام افغانستان شرعی میشه، مسئول میشه. ما میفهم که هر بار پیشتان یک قسمتان مردم آمدن که عدف عزیز که ملکت تان از پیشتان بگیره، تا این خادمتان به اینجا باشه کس ملکت تان را گرفتن نمیکن.
پس از آغاز جنگ ها در 4 دهه اخیر در افغانستان، خانواده هایی که بیجا شده بودند در ساحات غیر پلانی شهر و حتی کوه ها برای خود سرپناه ایجاد کردند. این خانه ها بدون نقشه و پلان شهری ایجاد شده و به باور متخصصان امور شهری مشکلات را نیز در ارائه تسهیلات زندگی فراهم کرده است. بر اساس آمار اداره اراضی افغانستان 80% ملکیت ها در کشور غیر رسمی است، اما اداره اراضی افغانستان میگوید که روند رسمی سازی ملکیت ها آغاز شده و سند به تمامی ملکیت های غیر رسمی داده خواهد شد. اما در پیوند به این اقدام حکومت، شمار از متخصصان امور شهرسازی میگویند به جای توزیع سند ملکیت بهتر است تا حکومت در ارائه خدمات شهری و ایجاد کانالیزاسیون شهری تلاش کند. صدیق قیام یکی از متخصصان امور شهرسازی در این مورد گفت:
فکر میکنم که به عوض دادن سند ملکیت که در آینده بسیار به چالش خواهد کشید شهره، اونا را سند ملکیت ندن بلکه به فکر توسعه شهر باشن، بیرون برن تا او شهر بدرفت داشته باشه، او شهر برقش درست باشه، او شهر تمام خدمات اجتماعی که لازم است برای یک شهر باید دو جای بجای شوه.
آقای قیام تاکید دارد که برای توسعه دادن و معیاری ساختن شهر کابل نخست باید شهرک های ایجاد شود و خانواده هایی که در ساحات غیر پلانی زندگی دارند به آن شهرک ها منتقل شوند و بعدن ساحات غیر پلانی همه تخریب گردد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 هستین. شما میتونین مطالب و گزارشات خبری ما روی صفحه وبسایت ما هم دریافت کنین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.com. شما از تلاش ها در خصوص خشونت علیه زنها بسیار شنیدین و در چند سال گذشته هم نهادهای مختلف در این راستا تلاش کردند تا خشونت علیه زنها در افغانستان کاهش پیدا کنه، اما با توجه به ارقامی که داده میشن از هم خشونت در برابر زنها در افغانستان وجود داره. لوی سارن والی افغانستان میگه که به خاطر رسیدگی به قضای خشونت علیه زنان معاونیت اختصاصی را در چوکات ای اداره فعال ساخته. سخنگوی لوی سارن والی روز شنبه در یک نشست خبری گفت با آنکه خشونت علیه زنان در کشور افزایش یافته، اما امیدواری وجود دارد که با ایجاد این معاونیت این پدیده کاهش پیدا کنه. فرشته ندا از کابل در مورد جزئیات دارد.
لوی سرانولی افغانستان میگوید خشونت علیه زنان در کشور روز به روز در حال افزایش بوده و نیاز به توجه بیشتر دارد. جمشید رسولی سخنگوی لوی سرانولی روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت این اداره به خاطر کاهش میزان خشونت علیه زنان و تامین حقوق اطفال معاونت اختصاصی را ایجاد کرده تا به قضایای مربوط رسیدگی کامل شود.
با ایجاد از این مرستیالی تشکیل من خشونت یک اندازه افزایش یافته، تشکیل جندر افزایش یافته و ما میتونیم که به صورت مسئول و مشخصش به طور بسیار جدی سرعت و با قاطعیت و دقت خاص به قضایایی که شامل رسیدگی به خشونت علیه زن باشه، رسیدگی به تخلفات اطفال باشه، ما بتانیم برسیم. تلاش میکنیم تا این پدیده شومه در جامعه خود یک اندازه کاهش بدیم.
پیش از این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته است که عدم دسترسی زنان به محاکم، به تعویق افتادن بررسی دوسیه های خشونت علیه زنان، عدم عملی شدن قانون منع خشونت سبب شده تا میزان خشونت در برابر زنان افزایش یابد. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون میگوید خشونت علیه زنان در کشور نگران کننده بوده و در 8 ماه گذشته 2500 قضیه خشونت علیه زنان در این کمیسیون ثبت گردیده است. از سوی هم شماری از فعالین زن از ایجاد معاونت اختصاصی در چوکات لوی سرانوالی به خاطر رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان استقبال کرده، آن را یک گام نیک در کاهش میزان خشونت در برابر زنان میدانند. حسینه صافی یک تن از این زنان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما فکر میکنم که به خاطر از اقدام تمام فعالین حقوق زن خوش هستند، ولی در صورت از این که این به اساس تحلیل ها و یافته های موثری که در گذشته از ایجاد دستاوردهای که در بخاطر دادخواهی کردن مادرکان کاهش و خشونت بساس از این پیش برد.
فعالین حقوق زن میگویند علاوه بر ایجاد چنین نهادها، علمای دین، فعالان جامعه مدنی نیز نقش مهم را در کاهش خشونت علیه زنان دارند. با گفته آنها این افراد می توانند با آگاهی دهی برای مردم میزان این پدیده شوم را در کشور کاهش دهند.
زندگی
مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شما شنونده رادیو آزادی رو یم واج متوسط 1296 و FM 100.5 هستین. شما همه روزه رادیو آزادی رو میتونین از ساعت 7 صبح الی 7 شام رو یم واج تعقیب بکنین و بعد از ساعت 7 شام الی 7 صبح رو یم واج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا رو میتونین بشنوین. وزارت دفاع ملی افغانستان میگه که هیئت را به هدف بررسی حمله هوایی نیروهای خارجی در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار تعیین کرده است. این در حالی است که به اساس گزارش‌ها در اثر حمله تیاره بدون سرنشین آمریکایی بر خانه یک بزرگ قومی در ولسوالی اچین ننگرهار تعداد از غیر نظامیان افغان کشته شدند. آرزو قیاسی در مورد جزئیات دارد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که در مورد حمله هوایی نیروهای خارجی در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار تحقیق میکند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روزشنبه در صحبت با رادیو زادی گفت که هیئت به هدف بررسی این موضوع تعیین شده و نتایج آن به زودی با مردم شریک ساخته خواهد شد.
در ننگرهار جایی که عملیات شده بود به اساس گزارش های استخباراتی و کشفی محل داعش بود، اما متاسفانه گفته می شود که در آنجا در کنار داعش افراد ملکی هم کشته شده است. در این مورد هیئت تعیین شده است تحقیق می کند. در صورت که افراد ملکی از بین رفته باشد بعدا گزارش را با مطبوعات شریک می سازیم.
این در حالی است که به گفته مقامات امنیتی ننگرهار هفته گذشته در اثر حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار در کنار کشته شدن 18 عضو داعش تعداد از افراد ملکی نیز کشته شده اند. گفته می شود که این حمله هوایی بر خانه یک بزرگ قومی که تازه از حج برگشته بود رخ داده است، هرچند که مقامات محلی از ارقام دقیق کشته شدگان ملکی معلومات نمی دهند، اما یونما در کنار خواهان تحقیق در زمینه گفته است که در این حمله حدود گفته 15 فرد ملکی کشته شده اند. این در حالی است که حدود دو هفته قبل در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای بین المللی بر یک پسته نیروهای امنیتی افغان در شهرهای کندهار و اروزگان نیز 8 پلیس افغان کشته شدند. در این حال برخی از کارشناسان نظامی علت هدف قرار گرفتن افراد ملکی و نظامیان افغان در حملات نیروهای خارجی را عدم هماهنگی دقیق می‌دانند. شیر محمد کریمی یکی از این آگاهان در مورد می‌گوید:
دوستا باید در بین خود بشینن، اول امی مسئله همیشه بسیار دقیق کوردینه کنن، کوردیناسیون باشه و با اساس کوردیناسیون و هماهنگی دقیق بعد از او وقتی که هدف واقعا دقیق تثبیت شده باشه که دشمن است 100% متیقن باشن، بعد از او نظر به مو احوال اراضی، نظر به محلات مسکونی، نظر داشت محلات مسکونی تصمیم گرفته شود و انداخت شود.
از سوی دیگر عتیق الله امرخیل یکی دیگر از کارشناسان نظامی افغان کشته شدن نظامیان و غیر نظامیان افغان را توسط حملات نیروهای خارجی زیانبار دانسته و آن را یک عمل خودسر و به احترامی به حکومت و قوانین افغانستان می داند و از حکومت می خواهد تا در مورد اقدامات جدی کرده و مانع تکرار این چنین حملات در آینده گردد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر از اینکه تا این دم با رادیو آزادی هستین. شما از موضوع اختطاف در افغانستان همواره گزارشات را شنیدند و اطلاعات را هم به دست آوردین که این پدیده از چند سال به ایسو در افغانستان وجود داره و شماره از افراد به اساس موضوع تجارت و یا کدام مسئله خصومت‌های شخصی از یک جای به جای دیگه اختطاف میشن و در بعض موارد هی سبب قتل و کشتار برخی اطفال و افراد هم میشه. ریاست امنیت ملی ولایت بغلان یک گروه آدم رو بارا گرفتار کرده که یک طفل 10 ساله را بوده بودند و این طفل از چنگال از اونا رها کرده. همکارم بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان در این مورد گزارش داره که با هم یک جا میشنویم.
این باند 5 نفره که چند روز قبل طفل را از شهر پلخمر مرکز ولایت بغلان اختطاف کرده بودند، شب گذشته از مربوطات همین شهر گرفتار شدند. عبدالستار بارز والی بغلان که گرفتاری اینها را موفقیت بزرگ میداند میگوید کسی از این باند موفق به فرار نشده و تمامیشان یکی پی دیگر گرفتار شدند.
در اواخر یک گروپ اختطافگر باعث ایجاد تشویش برای مردم شریف ولایت بغلان بود که مردم بغلان چشم برا بودند که رهبری حکومت محلی برای دستگیری ای بانگروپ های ظالم چی میکردن. الحمدلله از اثر سعی و تلاش ریاست محترم امنیت ملی ای بانگروپ در مجموع دستگیر شد.
این باند که همه ایشان باشنده های ولایت بغلان و عمدتاً از شهر پلخمری می باشند، چند روز قبل عبدالکبیر طفل 10 ساله را از این شهر را بودند و بعد از بدست آوردن 2 لک افغانی رهایش کردند. محمد ظاهر یکی از این اختطافچی ها که به جرمش اعتراف می کند می گوید
ای را ما از اما پشتخانش ای بچگر کلی پرانبازی می کرد، ما ای را از پشتخانش بالا کردیم، ای را بالایش کردیم، بردیم در یکی از خانه ها جا به جایش کردیم، از فامیلش پیسه خواستیم، چند روپی هم به دست آوردیم، طفل ایلا کردیم و بعدا از طرف نیروهای امنیتی ما دستگیر شدیم. 3 لک خواسته بودیم، 2 لک افغانی داد.
و عبدالکبیر طفل 10 ساله که از چنگال ربایندگان نجات یافته و در کنار پدرش خوشحال به نظر می رسد، جریان ربوده شدنش را چنین بیان می نماید:
دادان دروزه بودیم که یک دقیقه یکی آمد کنه، مرا گفت گفیا با پایان گفت پیش جر گفت این چی دبین مترف کار تارسی شماست، باز من پایان رفتم یک بار گفت دبین موتر کارت از دستو نفر بگی باز های دستو ما کش کردن همونجا زیر موتر انداخت، از اوی تا بسیار سر صدا کردم کس نبود که بشنوه و مرا بردن، مرا زیر تهدید گرفت و گفت زیاد گفت شور نخو، از او بعدش مرا برده بودند دمو کو.
وی که با نفرت به سوی اختطافچی ها نگاه میکرد از دولت خواست تا طبق قانون آنها را مجازات نماید.
قدر مرا جزا دادن، رنج دادن، فامیل مرا قدر رنج دادن، باید به جزای اعمالشان برسن، دولت باید جزایشان بده.
گفته می شود آدم ربایی در ولایت بغلان کمتر اتفاق می افتد و آنهای هم که دست به چنین کاری زده اند مانند همین باند 5 نفری به زودی گرفتار شده اند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی.
ما سر می خواهیم.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگه که با آغاز پالیسی جدید به نام دسترسی باز، مسائل انحصاری از بین رفته و سرعت خدمات اینترنتی و مخابراتی بیشتر میگردد. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشته ندا.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید این وزارت پالیسی جدید را به نام دسترسی باز به خاطر سرعت بیشتر خدمات اینترنتی و مخابراتی و همچنان از بین بردن انحصار در خدمات ایجاد کرده است. با گفته مقامات این وزارت به خاطر گسترش خدمات اینترنتی در کشور لازم است تا سکتور خصوصی در بخش شبکه فایبر نوری سرمایه گذاری نماید. سعید احمد شاه سادات معین تکنیکی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها به هدف گسترش خدمات اینترنتی و مخابراتی در کشور این پالیسی را ایجاد کردند تا از این طریق تمام مردم به خدمات تلفن و اینترنت دسترسی پیدا نمایند.
افغانستان که دو مخابرات،
ما این پالیسی را به خاطر رشد خدمات مخابراتی در افغانستان ایجاد کردیم. با این پالیسی بسیاری شرکت ها نتورک می داشته باشند. از طریق خدمات اینترنتی افغانستان انتقال دیتا از طریق ستلایت و مایکروویو امکان ندارد، به دلیل اینکه کیفیت آن پایین و قیمت آن زیاد است. اما از این طریق تقریبا 20 میلیون تن در افغانستان تلفن دارند، به اینترنت هم دسترسی پیدا می کنند.
چه در دیر زیاد تعداد ده؟
آقای سادات میگوید تعرفه های بلند، پایین بودن کیفیت، عدم دسترسی مردم به خدمات اینترنتی سبب شد تا این وزارت پالیسی دسترسی باز را ایجاد نماید و زمینه سرمایه گذاری را برای سکتور خصوصی فراهم کند. بر اساس معلومات وزارت مخابرات و تکنولوژی، همکنون 5 شرکت دولتی و خصوصی مخابراتی در افغانستان فعالیت می نماید. از سوی هم مسئولان اتاق تجارت و صنایع این اقدام وزارت مخابرات را یک گام نیک دانسته روی عملی شدن آن تاکید می کنند. عتیق الله نصرت رئیس عامل این اتاق در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
پیش از اینکه این پالیسی امروز معرفی شد، ما خدمات مخابراتی ما خصوصا فایبر نوری همیش در انحصار دولت بود. ما خواستار تصویب یک پالیسی باز بودیم. این پالیسی اعتبار از امروز مریول اجرا می باشد. انحصار از بین می برد، این رقابت سالم به وجود میاره. در نتیجه رقابت سالم قیمت ها پایین نیاید و خدمات بالا میره. اما خواست ما ایست که در تطبیق بدون کدام کمی و کاستی باید همکاری همه جانبه از طرف حکومت صورت بگیرد.
وزارت اقتصاد میگوید باید برای سکتور خصوصی زمینه های مناسب سرمایه گذاری در بخش مخابرات و اینترنت فراهم گردد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و این هم یک خبر از خارج کشور. صبح امروز شنبه تنش میان هند و پاکستان، دو کشور همسایه و دارای اسلحه اتمی در مرز کشمیر مورد مناقشه بار دیگر اوج گرفت. جزئیات بیشتر در گزارش از سهیلا اسرت نظیمی.
هند و پاکستان یکدیگر را به نقص آتش بس در منطقه تحت مناقشه کشمیر متهم می کنند. آغاز تنش های جدید از اوایل ماه سپتامبر گزارش داده می شود. تنش‌ها میان این دو کشور جنوب آسیا از روز پنجشنبه، زمانی که نیروهای هندی در منطقه کشمیر تحت اداره پاکستان به گفته هند بر شورشیان یورش برد، اوج گرفت. دهلی نو ملیشا یا شبه نظامیان مستقر در کشمیر تحت اداره پاکستان را متهم به حمله بالای یک قرارگاه نیروهای هندی کرد. این حمله که در اوایل سپتامبر رخ داد، منجر به کشته شدن 18 سرباز هندی شده بود. هند و پاکستان پس از گرفتن استقلال از بریتانیا در سال 1947 میلادی بر سر منطقه مورد مناقشه کشمیر تا کنون چندین بار با هم درگیر شدند. آن زمان کشمیر به دو بخش منقسم و هر بخش از جانب حکومت پاکستان و هند اداره می شود. یک سخنگوی وزارت دفاع هند می گوید نیروهای هندی صبح روز شنبه، زمانی که ملیشه های پاکستان در مرز بین المللی دو کشور در منطقه اخنور جمو و کشمیر آتش گشود، به پاسخ متقابل پرداخت و گفت در این درگیری هر دو طرف از سلاح‌های کوچک و اتوماتیک به طور متناوب استفاده کردند. اردوی پاکستان امروز در اعلامیه از تیراندازی های نیروهای هندی در خط کنترل میان دو کشور خبر داده است. هند همچنان گفته است که ملیشه های پاکستان روز جمعه در دو حوزه، نوگام و پنج، با آتش پرداخته بودند. هند و پاکستان بالای کشمیر مورد منازعه در سال 2003 به توافق آتش بس رسیده بودند. نیروهای هندی ادعا دارند که روز پنجشنبه به ساحه تحت اداره پاکستان داخل شده و 3 تن از شورشیان را به قتل رسانیدند که برای حملات در شهرهای مختلف هند آمادگی می گرفتند. اما پاکستان مدعی است که نیروهای هندی در این حمله 2 سرباز پاکستان را به قتل رسانیده است. هند این عملیات را 10 روز پس از آن انجام داد که شورشیان بر یک قرارگاه نظامی هند در اوری یورش برده و 18 سرباز هند را به قتل رسانیدند. اما اسلام آباد این اتهام را رد می کند. بر اساس بیانیه یک شب پیشتر وزارت خارجه پاکستان، بان کی مون سرمنشی سازمان ملل خواستار فوری پایان تشدید تنش و خشونت در منطقه بین هند و پاکستان شده است. پاکستان می گوید که ملیحه لودی نماینده دائمی این کشور در سازمان ملل متحد روز جمعه با بان کی مون در نیویورک ملاقات کرده و وی را در مورد تنش با هند در جریان قرار داده است.
ساعت 5:30 دقیقه عصر با وقت کابل شد و اینجا رسیدیم به نیمه ای برنامه خبری. همکارم نظیفه محبوبی در استودیو است و فشارده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان داره و در ادامه رویدادهای ورزشی را میشنوید که خلیل سلطانی آماده کرده است.
مقام های امنیتی شهر لشکرگاه میگویند نبرد در بخشای جنوب این شهر شدت گرفته است. وزارت دفاع افغانستان تایید می‌کند که 5 تن از نیروهای کماندو در نتیجه حملات هوایی نیروهای امنیتی افغان در ولایت فراه کشته شدند. ولسی جرگه افغانستان وزیر کار، امور اجتماعی و مسئولین صحت عامه و معارف را استجواب کرد. هندوستان و پاکستان به نقض آتش‌بس یکدیگرشان را در امتداد همالیا واقع در منطقه تحت مناقشه کشمیر متهم می‌کنند. ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا از ایران خواستند تا نرگس محمدی را که به 16 سال حبس محکوم شده است از زندان آزاد سازد. و تیاره‌های جنگی مناطق تحت کنترل شورشیان را در شمال حرب بمباردمان کردند که در نتیجه آن از کشته شدن حدود 30 تن گزارش داده شده است.
با سلسله مسابقات یک روزه بین المللی میان تیم‌های کرکت افغانستان و بنگلادش امروز شنبه مسابقه نهایی این سلسله ادامه دارد. تیم کرکت افغانستان در 2 مسابقه یک روزه گذشته 1 باخت و 1 برد دارد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت با احتمال زیاد افغانستان برنده خواهد شد. تیم کرکت افغانستان بعد از مسابقه سوم و یا نهایی روز سه‌شنبه دوباره به کشور برمیگردند. مسئولین فدراسیون تکواندو افغانستان میگویند که مسابقات جام آزادی تکواندو با اشتراک 200 ورزشکار از مرکز و ولایات امروز در کابل آغاز شد. میرویز بهاوی سکرتر جنرال فدراسیون فوتبال افغانستان امروز برای رادیو آزادی گفت این مسابقات میان تیم‌های نوجوانان برگزار شده است. با گفته او ورزشکاران ولایت پروان، کاپیسا، میدان وردک و کلب‌های کابل در این رقابت‌ها شرکت دارند. بر اساس معلومات کمیته ملی المپیک افغانستان این مسابقات حدود 1 ماه ادامه خواهد داشت. و تیم فوتبال ساحلی افغانستان فردا با تیم لبنان بر سر کسب مقام سومی مسابقات ساحلی آسیا رقابت می کند. سید علی کاظمی مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان امروز برای رادیو آزادی گفت تیم فوتبال ساحلی افغانستان دیروز از تیم عمان قهرمان دوره قبلی این مسابقات 8 در برابر 2 شکست خورد و نتوانست به دوره نهایی راه یابد. در دوره نهایی مسابقات ساحلی آسیا تیم های ژاپن و عمان هفته جاری رقابت خواهند کرد.
فردا با تیم لبنان بازی میکنه برای کسب مقام سومی. تیم های ازبکستان بردیم، ژاپن و عمان باخت.
قابل ذکر است که تیم فوتبال ساحلی افغانستان بار اول است که در دوره نیمه نهایی یا 4 تیم برتر مسابقات فوتبال ساحلی آسیا راه می‌یابد. در این مسابقات به شمول افغانستان 47 کشور آسیایی شرکت می‌کنند.
تشکر از همکاران ما و حال یک گزارش دیگر. برخی از وکلای زن در ولسی جرگه افغانستان کاکس گروپ پارلمانی برای مشارکت سیاسی زنان و شماره از نهادهای مدنی امروز تا این نشست از کشورهای تمویل کننده و نهادهای بین المللی خواستند تا خواستهایشان را در کنفرانس بروکسل مد نظر بگیرند. توجه کنیم به گزارش از همیرا الوکوزای و پس از پخش این گزارش برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه را برای تان داریم که امیدواریم آن را نیز دنبال کنید.
با وجود اینکه دو روز به برگزاری نشست بروکسل باقی مانده است، شمار وکلای زن در ولسی جرگه شبکه جوانان کاکس گروپ پارلمانی برای مشارکت سیاسی زنان، نهادهای مدنی و اعضای گروه کاری زنان صلح و امنیت از کشورهای تمویل کننده و نهادهای بین المللی می‌خواهند خواستهای آنان در این کنفرانس در نظر گرفته شود. آنان در یک نشست خبری روز شنبه خواستها و نگرانی‌هایشان را با خبرنگاران شریک ساختن. فوزیه کوفی عضو ولسی جرگه در این نشست با انتقاد از این که حکومت سند چهارچوب انکشاف ملی افغانستان را با ولسی جرگه شریک نساختند گفت سند چهارچوب انکشاف ملی افغانستان حاوی پنج بخش می باشد که یک بخش مهم آن انکشاف اقتصادی زنان است که در این عرصه توقع می رفت با نمایندگان زنان ولایات قرا و قصبات دوردست کشور صحبت می شد تا خواست همه مردم در آن انعکاس پیدا می کرد.
در برنامه هایی که مربوط به انکشاف اقتصادی زنان است با نماینده های زنان از ولایات مختلف مشوره شو. برای اینکه وقتی شما از انکشاف اقتصادی زنان صحبت میکنین، تنها زنان در شهرها نیستن که به انکشاف اقتصادی زن را دارن، اکثر نفوس مردم افغانستان در ولسوالی ها و قرا و قصبات هستن و اینا باید سطح زندگیشان به سطح زندگی شهرها بیاید. ما فکر میکنم مهم بود که حکومت بر اساس ماده 90 قانون اساسی هر سند انکشافی را قبل از اینکه به کنفرانس بروکسل فرستاده شوه به پارلمان فرستاده میشد که تصویب میشد.
قبل از این رهبران حکومت وحدت ملی گفتند نشست بروکسل پدید آورنده تحول در زندگی افغانها خواهد بود و وعده هایی که از سوی افغانستان به این نشست سپرده می شوند به گونه جدی نظارت خواهند شد. در این حال مقامات وزارت مالی کشور می گویند تمام برنامه هایی که در کنفرانس بروکسل قرار است ارائه شود به اساس صدای مردم و وضعیت کنونی افغانستان است. اجمل حمید عبدالرحیمزی سخنگوی وزارت مالی افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
در تمام مسائل اجندای آمادگی های کنفرانس بروکسل ما تمام جواب در این موضوع داخل کردیم، صدای مردم را گرفتیم و صدای مردم را برای جامعه جهانی میرسانیم و تمام مسائل نظر به صدای مردم، نظر به نیازمندی های مردم و نظر اولویت های حکومت افغانستان ساخته شد.
کنفرانس بروکسل قرار است به تاریخ 5 اکتبر ماه میلادی با اشتراک بیش از 70 کشور جهان و بیشتر از 30 نهاد بین المللی در شهر بروکسل بلژیم به منظور جلب کمک ها و موضوعات مرتبط به افغانستان برگزار شود.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی سلام بر شما. قانون اساسی افغانستان عالی‌ترین سند حقوقی و قانونی در افغانستان می باشد و به گفته بعضی از حقوقدانان بهترین قانون در سطح منطقه نیز می باشد، ولی با وجود بهترین بودن بعضی پیامات هم در مواد قانون اساسی دیده می شود. بر اساس فرمان ریاست جمهوری کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی ایجاد شد و وظایف عمده از این کمیسیون ای بود که از مواد قانون اساسی از تطبیقش نظارت بکنن و همچنان مواد قانون اساسی را تفسیر بکنن و در مورد پیاماتی که بین ارکان مختلف دولت به وجود می آید تفسیر و وضاحت بیشتر بده. ای که تا چه اندازه در این قسمت کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی موافقت داشته، مصاحبه اختصاصی را با محترم دکتر محمد قاسم هاشم‌زی رئیس این کمیسیون تنظیم کردیم که توجه شما را به آن معطوف. بسیار تشکر جناب دکتر صاحب از اینکه پذیرفتین تا این مصاحبه تن.
بخیر آمدید. تشکر
جناب دکتر صاحب. در آغاز می خواهیم از موضوعی که در همین هفته در آغاز هفته به وقوع پیوست و ولسی جرگه افغانستان می خواست که شما در جلسه استجوابی ولسی جرگه حاضر شوین و به سوالاتشون پاسخ بدین که از طرف شما رد شد. می خواستیم زمینه حقوقی از رد این موضوع را از شما بشنویم.
تشکر. به نام خداوند بخشاینده مهربان. به شما معلوم است که در انتخابات گذشته باز مشکلات پیدا شد و دولت در فکر ازی افتید که اصلاحات در سیستم انتخابات ما به وجود بیاره. به این ملحوظ تقریبا 18 ماه قبل یک فرمان تقنینی به ارتباط انتخابات و به ارتباط کمیسیون های انتخابات به ولسی جرگه روان شد. متاسفانه که در وقتی رد شد. این مدت بسیار زیاد از او سپری شد. بالاخره در این وقتهای اخیر دولت باز تصمیم گرفت که در این قسمت اقدامات را بکنه که انتخابات خلاف قانون اساسی به تعطیل یا به نفته. فرمان تقنینی دیگه به پلیسی جرگه به روان شد. در وقتی که روان شد از طرف ولسی جرگه رد شد. به تحقیق که رد شد معلومدار به مشران جرگه رفت، از طرف زنا تایید شد، باز مطابق به قانون اساسی یک آیت مختلط تعیین شد، آیت مختلط هم این رد کرد. وقتی که رد کرد دولت به یک حالت باز به تحقیق از او ولسی جرگه به تعطیل تابستانی خود رفتن و فضا معلق ماند. دولت تصمیم گرفت که از ادارات عدلی و قضایی و موقعیت ما از ما کار بگیره و موضوع را برای ما روان کرد که دولت چطور میتونه که انتخابات دایر بکنه. سه سوال از ما کرد که من در واقع یکیش تداخل به دیگه داره که امی موقف، سوال اول دیگه است که امی موقف فرمان تقنینی که به شورا رفته این موقف چی است؟ و موضوع دومی است که آیا حکومت میتونه که فرمان تقنینی دیگه صادر بکنه و این فرمان تقنینی آیا به شورا محول شده میتونه یا نه؟ ما این دو سوال به جلسات خود دایر کردیم در اینجا و یک جواب مشورتی تهیه کردیم. ما اتکا کردیم به چند ماده واضح قانون اساسی که از این جمله ماده 100 از این بلکه به وضاحت کامل میگه که اگر یک قانون یا فرمان تقنینی که به شورا محول میشه، اولا اگر شورا ایرا تایید کرد، بولنی ولسی جرگه تایید کرد و به تعقیب از او رفت به مشران جرگه، مشران ما حالت رو میگیم که این حالت ها به حکومه پیونده و مشران جرگه رد کرد، دوباره به کمیته یا هیئت مختلط می و هیئت مختلط به نتیجه نرسید، این مصوبه رد شده محسوب میگردد. دو حالت من نظر بگیریم به اینجا. حالت اول است که ولسی جرگه تایید کرده یک موضوع را، باز رفته رد شده، باز دوباره آمده کمیته ایالات مختلف به نتیجه نرسیده. در این وقتی که به نتیجه نرسیده مصوبه رد شده محسوب میشه. قانون اساسی میگه رد شده یعنی الزامی گفته، رد شده محسوب میشه. اما گفته در این صورت یک حالت اختیاری دیگر رو داده، چون یک مصوبه تایید شده شما از طرف مشان جرگه رد شده، شما میتونین دوباره، میتوانین یعنی اختیار دارین که بازی رو به دو سلسله دوباره اما تایید اولیتون تایید بکنین. در این حالتی که ما ازش گپ میزنیم حالت عکس است. چی شده که یک فرمان تقنینی به شورای ملی رفته، به ولسی جرگه رفته، ولسی جرگه رد کرده، باز رفته به مشان جرگه، مشان جرگه تایید کرده، دوباره به هیئت مختلط رفته، هیئت مختلط این را به نتیجه نرسیده، قانون اساسی میگه که رد شده محسوب میگردد. ببینید که من یعنی ولسی جرگه به منظور خود رسید، ردش دوباره رد. اینا له حالت دیگه که بنابراین حالت به دو سلسله موضوع دیگه باشه. ببخشید سه موضوع دیگه که شما در سوالتان آمد که بله، آیا ای به شورای ملی محول شده میتونی فرمان تقنینی یا نه، ماده دیگه قانون اساسی است، بلکه با وضاحت میگه که دولت میتونه در زمان تعطیل ولسی جرگه فرامین تقنینی صادر بکنه. فرامین به جمع میگن.
بسیار تشکر دکتر صاحب. خب بازم برمیگردیم به سوال که اول ما مطرح کردیم در قسمت از اینکه شما را ولسی جرگه خواسته بود اشتراک بکنیم در جلسه عمومیشان که از طرف شما رد شد، یعنی به اساس کدام دلیل حقوقی شما اشتراک نکردین در جلسه و در پهلوی از ولسی جرگه به اساس کدام استدلال حقوقی و قانونی که داشته تا دعوت کردین تا در جلسه استجوابیشان اشتراک کنید؟
نتونست که ما خو محل استیم که باید از قانون اساسی را اول سر خود تطبیق بنیم، بعد نظارت از تطبیقش را دیگر جای بکنیم. قانون اساسی ماده 91ش، ماده یک، ماده دیگه است 93 و همچنین ماده 103 قانون اساسی با وضاحت میگه که وزرا در اونجا خواسته میشن مورد استجواب و در حالت دیگه مورد استیضاح قرار میگیرن. وزرا گفته در هر سی از این ماده وزرا گفته. اینا ما میتونیم کمی چوکات بشکنانیم؟ خب ما وظیفه ما چیست؟ وظیفه ما
تطبیق
و نظارت از تطبیقش بکنیم. در صورتی که ما اینو بشکنانیم با خود ما در اونجا بریم خوشکست، اینا همه که تعاملی که در شورا قائم شده که هر کس خواهد بخواهند بکنه، قانون اساسی وقف نداره. قانون اساسی واضح کرده ساحتش و چوکاتش و نحوه ازی که چطور استجواب بکنین، چطور استیضاح بکنین، کلش با وضاحت گفتن. اما اگه تعامل دیگه که خلاف قانون اساسی به وجود میاره، نباید ما به اتکا بکنیم. ما احترام کامل به ولسی جرگه داریم، اولسی جرگه اگر به ما رای دادن ما را هم چنین گفته که وقتی که شما نظریه میتین نظریه تان بی‌طرفانه بتین، مستقلانه بتین، به اساس قانون اساسی بتین. اونا برای ما نه تنها اونا بلکه دولت و خود قانون اساسی این وظیفه را داده. حالا ما به اساس قانون اساسی رفتار کردیم و نظریه دیگه ایم دادیم که بسیار مشرس از هر نقطه نظر رد نمی کنیم رفتن خود به شورا. ما میگیم قانون اساسی به ما اجازه نمیده. با ضمن وقتی که در مکتوب اول خود ما نوشته کردیم نشه که با کمال احترام ما این قانون اساسی این مواد میگن، اما ما حاضر هستیم که در جلسات هماهنگیز اینا به ارتباط تطبیق قانون اساسی بیایم اشتراک بکنیم، در کمیته هایشان در دیگه ایشان ما اشتراک بکنیم. ما به تمام معنای قبول داریم.
پس استدلال اونا چی بود دکتر صاحب؟ شما
اونا چند اول از اینکه شما ببینید که در یک طرز عمل دیگه در اونجا قائم شده که خلاف قانون اساسی است، که اونا کسای دیگه را که میخواهند که چی برایشان رای اعتماد دادن یا ندادن برای استجواب یا جواب گرفتن، میگن بر اساس این تعامل شما ببین والا بر اساس میگه بر شما رای اعتماد دادیم. اگر رای اعتماد ما به این معنا بگیریم که سایه از این بسیار وسیع میشه، بگویم که ملت هم به شما رای اعتماد داده، وقتی که ملت میتونه که شما از شما رای اعتماد خود پس بگیره و شما رای اعتماد به استر محکم هم دادین، رای اعتماد معنای از این نیست که پس گرفته میشه. باز اگر ما را بگوین که ما به تو رای اعتماد دادیم، فلحاظ امور رقمی که ما میگیم همتر بکنین، خب ما منظور از این نظارت بر تطبیق قانون اساسی چی میشه؟ بی‌طرفی ما از بین رفت، استقلال ما از بین رفت، ما تابع شدیم.
خب دکتر صاحب، به خاطر اینکه موضوع را جمع کنیم، بالاخره تصمیم به این شد که شما به اون شکل که در نشست های هماهنگیشان اشتراک بکنین یا آنها هنوز هم در اون موقفشان استاد هستن؟
ما خب در مخبر رئیس به ولسی جرگه با کمال احترام گفتیم که آمدیم امرای شما نظریات خود گفتیم، دلایل خود گفتیم که ما با اتکای کدام مادی قانون اساسی به این نتیجه رسیدیم. قانون اساسی در قسمت وضاحت کامل داره.
بسیار زیاد تشکر جناب دکتر صاحب. با در نظر داشت موضوعاتی که شما گفتین، یکی از موضوعات بسیار عمده که جلب توجه میکنه عدم آگاهی مسئولین است از قانون اساسی. تا چند اندازه فکر میکنید که در این قسمت در قسمت آگاهی دهی کمیسیون موفق بوده؟
خب از آمدن کمیسیون نو که ما فعلا در رأسش هستم یک مدت کمی است، به اعتبار یک چند ماهی از این میگذره، ما پروگرامای در قسمت مد نظر گرفته ایم که باید سی وسعت پیدا کنه آقای همه و مردم از هر مادی از این وقوف حاصل بکنه، نه تنها در بین مردم بلکه در ادارات، در وزارتخانه ها، در ولایات، همچنین در ولسی جرگه، در این جاها باید سادم این کار بکنه که فهم و ادراک از نه تنها از مواد قانون اساسی خود ما به شکل مقایسوی، به شکل تفصیلی، به شکل تحلیلی باید سنا بفهمند که یک مادی قانون اساسی چی معنا میده و تخلف از چی معنا میده. اگر ما از مواد قانون اساسی تخلف بکنیم، بنیاد اساسی دولت بر هم میخوره. امروز ولسی جرگه بر اساس قانون اساسی به وجود آمده، اداره بر اساس از او که اومده، دولت بر اساس از او به وجود، ما بر اساس به وجود آوردیم. آیا ما از او انحراف کرده میتونیم و بگوییم که نه به شکلی که من میگم او معنا میده، به شکلی که منفعت ما رو تامین بکنه او معنا میده؟ خب اینا یک مرجع دیگه باشه، بگوید نه برادر، سی مواد سی به این معنا، به این معناست، مفهومش به ایست، تحلیلش به ایست.
برنامه مشخص هم شما روی دست
داریم؟ برنامه داریم، بله سه برنامه داریم، سیمینار هاست، ورکشاپ هاست. ما شروع کردیم به یک ترتیب یک رساله بسیار جامع. این رساله جامع هدف چی است؟ که مواد قانون اساسی را به صورت تحلیلی و مقایسوی ببینه که ما یک ماده قانون اساسی داریم، به طور مثال ماده 120 به ارتباط تفسیر قانون اساسی گپ میزنه، در ممالک دیگه چطور است، چه مشکلات داره، نحوه تطبیق از چه رقم شد در سالهای گذشته، چه رقم میتونیم که اگر در آینده لجرگه دایر شود در قسمت تعدیل زی گپ بزنه، باز ما میتونیم که یک ابهام در این موجود است همین ابهام چطور رفع بکنیم.
بسیار زیاد تشکر جناب دکتر سیوزی که وقت دادید.
تشکر، زنده باشید.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، تطبیق کامل قانون اساسی در شرایط فعلی در افغانستان با مشکلات عدیده روبرو می باشد. ابهامات در مورد قانون اساسی و عدم آگاهی مقامات دولتی و مردم از مواد قانون اساسی موضوعات عمده هستند که کمیسیون مستقل نظارت از تطبیق قانون اساسی در برنامه‌های آینده‌اش بالای آن تمرکز خواهند نمود تا قانون اساسی به گونه‌ای که ایجاب می‌نماید تطبیق شود.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیا زاهل.
سلام جوانان عزیز. چرا بعضی از جوانها کارهای خود را نیمه تمام میگذارند و یا با گذر ایام دل سرد میشوند و اقدام به کار دیگر میکنند؟ علت آن چی میباشد؟
کسایی که اینا این کار میکنه در اصل برای خود یک الگوی ندارند.
ولی مشکلات خانوادگی بود، پدرم اجازه نداد.
یک کار شروع میکنه برای زی نمیگیره یک مشوره که از خود کرده پیش یک هوشیار یک عالم بشینه.
تصمیم شش خواندم، تصمیم شش ناکام شدم، باز از مکتب دلم سیاه شد.
ایده ای جوانان را دیده باشید که کارهای خود را تمام نکرده رها می کند یا از تصامیم خود در نیمه را منصرف می شوند، دنبال کار دیگر می روند و این کار را هم نیمه تمام رها می کنند. یکی از این جوانان احسان الله صافی است که دروس خیش را نیمه تمام رها کرده و با به تأخیر انداختن دروس بنتون فعلا احساس پشیمانی و ندامت می کند و به جوانان می گوید اگر واقعا دوست دارید به اهداف آرزوهایتان برسید، پس کارهایی را که آغاز نموده اید به اتمام برسانید تا موفق گردید. وی از تجربه خود میگوید
واقعا بر کسانی که کار را آغاز میکنن، پانتون باشه چی در هر عرصه‌های تعلیمی و در زندگی روزمره هر موضوعات را که آغاز میکنن، باید با موفقیت تا آخر تکمیل بسازنشه تا که به هدف خود برسن. زمانی که اینا در بین وقفه ایجاد میکنن یا ایست که ترک میگن اون موضوع را، باعث پسمانیشان میشه. امو مدت زمان را که یا وقفه میگیرن، کارهایشان تأخیر با وجود میه که باعث پشیمانیشان مثل مواره میشه. بر همگی از من یک پیام است که باید کارهای خود با وقت و زمانش آغاز و ادامه بدن و بالاخره تا که به هدف خود برسن و خاتمه بخشن.
بعضی از جوانها وقتی که به یک مشکل مواجه می گردد و یا در یک کار به ناکامی مواجه می شوند، زودتر تسلیم می شوند و دیگر کوشش نمی کنند. تبسم دختر است که بعد از ناکامی در مکتب از ادامه تحصیل دست می کشد، اما وقتی که می خواهد دوباره به مکتب بیاید نمی تواند.
از اطراف آمدم به کابل، به کابل که آمدم مکتب شروع کردم، تصم شش خواندم، تصم شش ناکام شدم، باز از مکتب دلم سیاه شد، مکتب ایلا کردم. دیگه میخواستم که شروع کنم مکتب، خب نشد، امروز به سبا موند، مکتب نتانستم که ادامه بتم. حال سنم 26 سال است، مشکلات زندگی است، نمیتونم که مکتب ادامه بتم. از خوارا و بیادرا تقاضا دارم مکتب و هر کاری که میکنه تا آخر ادامه بده و هیچ وقت ناکامی را قبول نکنه. کار را که میکنه دنس پرا نوانه تا آخر پشیمان نشود.
گل محمد آریوبی مدیر مسئول مجله حل عوامل متعدد را بیان نموده. همچون احساساتی بودن جوانان، مشوره نکردن، عدم داشتن یک برنامه منظم که باعث می شود تا جوانان عجولانه تصمیم بگیرند. وی می گوید که جوانان معمولاً به خاطر ترس از شکست و ناکامی و یا فشارهای روحی نمی توانند که کارهای خود را به وجه حسنش به پایان برساند و در مورد رازهای موفقیت چنین نظر دارد.
سنگی که زورت نرسید ماچش کو ازش برو، نیو سنگ میده میده کو باز پیش برو، از او استفاده کو. اینی گپ مهمش است و یک کار شروع میکنه برای زی نمیگیره یک مشوره که از خود کرده پیش یک هوشیار یک عالم بشینه برش بگویه همون مشکلی که دادمش آمده، از یک کس مشوره بگیره، یک پلان جور کنه برش، پلانی دراز مدت و کوتاه مدت تا آخرش، امو پلان اکشن پلان که داشته باشه، باز با مناسب یا با پیوست با امو اکشن پلان پیش بره، از چیز مشکلاتی که دادمش دمریش میایه امروه از او برخورد احساساتی نکنه و یا به اصطلاح شکست قبول نکنه، با از عقل کار بگیره، از به اصطلاح از افسله کلان کار بگیره و او کار پیش ببره.
دوره جوانی یکی از بحرانی ترین، اساسی ترین و پرتلاطم ترین دوره زندگانی به حساب می رود. این دوره از اهمیت ویژه برخوردار است، زیرا که سرنوشت آینده فرد با تصمیمات درست و منطقی این دوران گره خورده است. همچنان این دوران با تغییرات جسمانی، روانی، شناختی همراه می باشد. تغییرات اساسی هم در دستگاه روانی جوانان با وجود می آید. استاد انجلا همت، علل و عوامل عدم داشتن استقرار فکری و دیگر گونه فکری بین جوانان را چنین توضیح می دهد.
عوامل بسیار زیاد دارد که عوامل کلی است. یک، عوامل چیست؟ عوامل خانواده است. دو، فشارهای روانی است. سه، عنانات و فرهنگ ناپسندیده است. چهار، اجتماع است. از هم صنفی، از همسان صرف خود، از کسی که در صنف کتیشم بوزی میکنه، میخواهی که تصمیم بگیره که ما والا رفیق میخواهیم که وزیر شم، بق بق سرش خنده میکنن. اینه نیست که در تصمیم گیری خود آینده موفق نیست. چرا؟ از نقطه نظر اجتماع چی شده؟ ضربه خورده. عنانات ناپسندیده است. عنانات ناپسندیده جوان است. میخواهی ازدواج کنه. دختره که همسن سال و هم کیس خود چی کرده؟ انتخاب کرده. وقتی که در فامیل داخل میشه، مادرش میگه که بچین تو حق نداری، تو دیوانه هستی، تو رو مانده و تصمیم گیری بزرگاش شده. بس اینه میست که در آینده اگر بخواهی دیگر تصمیم بگیره، امی کلمه مادر که تو بزرگ سالا هست، ما عنانات داریم، ما فرهنگ داریم، کاکای چشته، ایجه تو نباید موضوع دوستی رو در میان بگذاری، ای خواه عیب است، شرم است، ضربه بزرگ به جوان خود. جوان نمیتونه که تصمیم بگیره، استقرار فکری خود با کلی از دست میده.
خانم همت میگوید تصامیم عجولانه از نظر روانشناسی مرض روانی نیست، بلکه این یک نابسامانی اجتماعی و اقتصادی است که رفتار نامناسب خانواده، اجتماع، فقر، بیکاری و بیچارگی باعث این دگرگونی ها در جوانان می شوند که نمی توانند یک تصمیم قاطع بگیرند. خانم انجلا همت از نقطه نظر بیولوژیکی در رابطه چنین نظر دارد.
از نقطه نظر بیولوژیکی بگویم که یک عامل دگام هم وجود دارد. وقتی که جوان میخواد که یک تصمیم بگیره، جوانای ما مخصوصا حاله به خاطر از اینکه شرایط امنیتی که شاید بسیار زیاد خراب است، هم در خانواده ضربه میخورن و هم در اجتماع احساساتیستن. در شرایط احساساتی از نقطه نظر بیولوژیکی غدوات اندوکراین از قسمت کارتکس میدولای کارتکس ادرنالین یک هورمون است. ادرنال یک هورمون است که به نام ادرنالین ترشح میشه. اینمی ادرنالین احساسات جوان صد چند میکنه. وقتی که در محیط جامعه و در بیرون قرار میگیره، همه چیز اینمی فرضاً برخورد میکنه همراه یک رفیق خود، اینمی ترشح هورمون باعث ازی میشه که در تصمیم گیری خود موفق نباشه. این عامل وجود داره.
انجلا همت گفت که جوانان قشر مهم و اساسی یک مملکت می باشد و از دولت می خواهد که زمینه کار و شرایط زندگی مناسب را برای جوانان فراهم سازد، زیرا که جوانان آینده سازان مملکت خود هستند و جوانان این راه ها را در پیش گیرند تا مشکلات و چالش ها مانع پلان ها و مقاصدشان نشود.
راه اهل است که جوانان همیشه احساساتی فکر نکنند، همیشه عقلانی فکر کنن. میگه سنجیده پا گذار از این ورطه در گذر، یعنی همیشه با سنجش باشن. چی وقت سنجش و آیدیای مفکوری از یا قوی میشه؟ وقتی که با یک انسان بزرگسال تجربه کاری که بسیار با فهم با درک باشه، هم مسائل دین بفهمه، هم از مسائل ساینس بفهمه، هم مسائل خانوادگی بفهمه، باید از اونا معلومات بگیرن. خواهش ما ایست که جوانان وقتی که یک تصمیم میگیرن، والدین ضربه نزنیشه، با نشانه به خواهش دلشان. من نمیگم که یک جوانی که خدای نخواسته یک تصمیم منفی میگیره، او را حتما باید در عمل او را تطبیق کنه. درست است که هر قسم آیدیاس جوانای ما، دخترک ها و بچک ها، هر قسم فکر میکنن، من تا قانون خانواده مجبور مکلف است مادر و پدر که اولادای خود در راه راست مستقیم رهنمایی کنند، از اونها مشوره بگیرند تا از راه پرتلاتم و خمه پیچای زندگی اینا چی کنند بدر بیند، تا بتانند در این عرصه که تصمیم بسیار خوب و مثبت در زندگی خود گرفته، تا یک زندگی بسیار پار سعادت و نیک، هم از در خدمت مفید من هست یک فرد مفید در جامعه، در کانون خانواده و در اجتماع شد. کارهای خود نیمه رها نکنن، کارهای خود به انجام برسانن، من حیث یک فرد مثبت در جامعه تقدیم شد.
در اخیر به این نتیجه می رسیم، اگر خواسته باشید به آرزوهایتان برسید، بدانید که هر کار از خود راه و روش منحصر به خود را دارد. اگر می بینید نسبت به هدف دلبستگی فراوان دارید، از چیزی که می ترسید آن را با تکرار در ذهن و عمل رفع کنید و این کار به شما احساس اعتماد بیشتر بدهد و کمکتان می کند با ترسهایتان غالب شوید. خب جوانان عزیز،
این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیم شما شد. امید که مورد توجهتان قرار گرفته باشد و برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک ما facebook.com/هوای تازه خوانده و شنیده می توانید. تا برنامه بعدی، الان نگهدار.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.